بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما حافظ دوستان گرامی، وقتتون بخیر باشه انشاءالله. متوجه شدیم که برای درک حافظ بهتر هست که به چند نکته کلیدی توجه کنیم. در بخش اول توجه به زبان حافظ بود، بهش پرداختیم. نکته دوم توجه به شعر حافظ که به این موضوع هم در جلسات گذشته پرداختیم، و با توجه به اینکه حافظ شعر خودش رو بیت الغزل معرفت معرفی میکنه و میگه شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است، قرار شد که ورودی پیدا کنیم به موضوع معرفت و در واقع عنوان کلاس امروزمون و این جلسمون معرفت حافظ هست، توجه به معرفت حافظ. انشالله که قلم کاغذ هم همراهتون باشه که اگر نکاتی مطرح میشه یادداشت کنید، چون یه مقداری بحث شاید پیچیده و سنگین باشه، زیاد نه، یه کمی از مباحث قبلی عمیق‌تر هست، احتیاج به دقت بیشتری داره. ابتدا با تعریف معرفت صحبتمون رو شروع میکنیم که معرفت یعنی چه. نکته مهم، بعضی از کلمه ها یه معنای لغوی دارن فقط، اما برخی از کلمه ها هستن که علاوه بر معنای لغوی معنای اصطلاحی هم دارن، یعنی تبدیل شدن به یک اصطلاح در یک علم. از جمله اونها همین واژه معرفت هست. از نظر لغوی معرفت یعنی شناخت و شامل هر نوع شناختی میشه، اما از نظر اصطلاحی منظور از معرفت شناخت حقایق هست، حقایق عالم، یا به نوعی شناخت واقعیت‌های عالم، اینکه واقعیت چیست. از قدیم الایام موضوع عالم و جهانبینی و آنچه که اطراف ما هست ذهن انسان رو درگیر کرده و سوال‌هایی پیش اومده در ذهن انسان‌ها، و همین باعث شده که موضوعی مطرح بشه تحت عنوان معرفت شناسی. همه تلاش میکنن که بشناسن، همه دوست داشتن که عالم رو بشناسن، آنچه که خارج از ذهنشون وجود داره این وجودات خارجی رو بشناسن. این موضوع شناخت اونقدر مهم بوده و اونقدر مهم هست که حتی موضوعی مطرح میشه تحت عنوان شناخت شناخت. پس نکته اول خود شناخت و تعریف شناخت، معرفت یعنی شناخت، و این کلمه تبدیل به یک اصطلاح شده، و الان وقتی که بحث معرفت مطرح میشه، یه وقت حالا توی عرف و عامیانه موضوع معرفت مطرح میشه، میگن فلانی تو چقدر بی‌معرفتی، اون معنای عرفی خودشو میده. اما وقتی در مباحث علمی، در کتب علمی موضوع معرفت مطرح میشه، باید توجه داشته باشیم که این یک اصطلاح علمی است و منظور از معرفت هم، از این اصطلاح هم، شناخت عالم هست، شناخت عالم. این سوال مطرح میشه که اولا یعنی ذهن بشر درگیر این موضوع شده و خیلی ها این سوال براشون پیش اومده که آیا اصلا عالم رو میشه شناخت؟ آیا امکان شناخت وجود داره یا نه؟ و اگر میشه شناخت، آیا عالم فقط همین هست که ما میبینیم، یا آیا ورای آن چیزی که ما میبینیم هم چیزهای وجود داره؟ اینا سوالایی است که در ذهن ایجاد شده و اینها رو جمع بندی کردن و موضوع معرفت شناسی رو مطرح کردن. پس امروز معرفت شناسی خودش یک علمه و کتاب‌های زیادی دربارش نوشته شده. معرفت شناسی یعنی شناخت شناخت، که اصلا این شناخت چیه و آیا امکان دارد یا ندارد، اگه امکان داره ابزارهاش چیه، راهکارش چیه و الی آخر. پس موضوع مهم و ریشه‌ای است و جزء مفاهیم پایه‌ای حساب میشه. موضوع چی؟ معرفت. حالا ما میخوایم ببینیم که معرفت حافظ چیه. با تعریف معرفت آشنا شدیم. نکته دوم امکان معرفت. گفتیم تعریف معرفت این بود، معرفت یک اصطلاحی است که بیان کننده شناخت عالم و به نوعی شناخت حقایق عالم. سوال بعدی که مطرح میشه امکان شناخت است. آیا اصلا شناخت عالم امکان دارد یا ندارد؟ حالا ما اینجا الان داریم صحبت میکنیم، شاید مثلا در ذهنتون بیاد خب معلومه که امکان داره دیگه، یه چیز واضحی هست. اما خوبه که بدونید موضوعی به همین واضحی که الان ما میگیم بله، از شما سوال کنم، سوال میپرسم، شما جواب بدید، به نظر شما آیا شناخت امکان دارد یا نه؟ یعنی آیا ما میتونیم عالم رو بشناسیم، اطرافمون رو بشناسیم، چیزهایی که میبینیم رو بشناسیم؟ آیا میتونیم درختان رو بشناسیم، گیاهان رو بشناسیم، ستارگان رو بشناسیم؟ آیا شناخت شدنیست به نظر شما؟ بله، خیلی راحت، پیچیده نیست، اصلا موضوع پیچیده ای نیست. اما همین موضوع پیچیده برای عده‌ای غیر قابل قبوله. یعنی در مورد امکان شناخت دو تا دیدگاه اساسی وجود داره. یه عده به صورت کامل منکر شناخت شدن از قدیم. قدیم یعنی کی؟ یعنی تقریبا 4-5 قرن، یعنی مثلا 500 سال پیش. خیلیه به نظر شما؟ سوال کردن که مثلا عالم رو نه، اما به اندازه فهم خودمان. بله، الان ما اندازش رو نمیخوایم بگیم. یه وقت مطرح میشه که چقدر میتونیم بشناسیم، اون یه موضوع دیگه است. اصل شناخت هر قدر، چه کم چه زیاد، شناخت اصلا امکان داره یا نه، صحبت ما این است. حالا چه کم چه زیاد، اصل امکانش رو ما الان داریم صحبت میکنیم. اما اینکه حالا چقدر چگونه یه موضوع دیگه است. درست؟ اون موضوع بعدیه. پس موضوع اولیه رو دقت بفرمایید. الان امکان شناخت فرمودید بله. عرض کردیم که 4-5 قرن قبل، اما نه قبل از ما، قبل از میلاد. قبل از میلاد، 4-5 قرن قبل از میلاد. میلاد کی؟ حضرت مسیح. 4-5 قرن قبل از میلاد حضرت مسیح. حالا میلاد حضرت مسیح کی بوده؟ چند هزار سال؟ الان سال 2000 خورده ای هستیم دیگه. 2000 سال پیش، 500 سال اون بر، یعنی نزدیک به 2500 سال قبل. 2500 سال قبل این موضوع معرفت به صورت جدی مطرح میشه. چقدر جالبه. و تا الان یک موضوع بروز هست. اینقدر این موضوع ریشه ای هست، اینقدر مهمه. 2500 سال پیش در یونان قدیم که علم در اوج خودش قرار داشته، موضوع معرفت مطرح میشه، موضوع شناخت، و دیدگاه ها در مورد این شناخت مورد بررسی قرار میگیره. خوبه که بدونید توی اون زمان دیدگاه مادیگرایی و حسگرایی غالب بوده، غلبه داشته. یعنی تفکر یه تفکر مادی و حسگرایی بوده. خب بعد اینها با توجه به همین تفکر شناخت رو یه جور خاصی خلاصه برداشتی ازش داشتن. بسیاری از دانشمندان اون روز که بیشتر اهل خطابه بودند و با مغالطه کارهایی رو پیش می بردن، در مورد شناخت به یک دیدگاهی رسیدن که نتیجه شد عدم امکان شناخت. اینو گوش بگیرید، جالبه. اینها دانشمند بودن. در یونان قدیم کلمه دانش میشه صوف و صوفیست میشه دانشمند. این دانشمندان که از نظر علمی قوی بودن، کم کم ورود پیدا کردن به مباحث مادی، مالی در واقع، اقتصادی. خب دقت کنید، علم اگر شد شغل، شد منبع درآمد، شأنش اول از بین میره. یک، دو، ممکنه انحرافاتی به وجود بیاد و انسان رو به یه جاهایی بکشونه. این دانشمندان که خیلی هم قوی بودن، اتفاقاتی گاهی افتاد، از یه جایی مثلا این موضوع شروع شد که گاهی ممکنه این داستان رو نقل میکنن، ممکنه واقعیت باشه، حالا نمیدونم چقدر این داستان رو نقل میکنن که یکی از این دانشمندان به نام گورگیاس، دانشمندان یونانی، دوستی داشت که سر یک موضوعی کارشون به دعوا و دادگاه کشیده بود، دوستش، و رفت خلاصه جلسه دادگاه و محکوم شد. چون سرزبون نداشت، نمیتونست خوب حرف بزنه، از خودش دفاع بکنه. موقع مثلا موضوع وکیل و وکیل مدافع و اینها هنوز مطرح نشده بود. توی دادگاه محکوم شد، با اینکه حق با خودش بود، اما توی دادگاه محکوم شد. ناراحت و پریشان بود، اومد سراغ گورگیاس، درد و دل میکرد و جریان رو بهش گفت. این دانشمند خیلی ناراحت شد که چرا من مثلا نمیتونم کاری بکنم، و بعد بهش گفتش که شما برو به قاضی صحبت بکن و یک وقت دیگه ای بگیر و ازش بخوا که دوباره اون جلسه دادگاه برقرار بشه و من میام اونجا از تو دفاع میکنم. یعنی اولین مورد وکیل مدافع رو مربوط به 2500 سال پیش در یونان ذکر کردن. و اون جلسه دادگاه برقرار شد و ایشون رفت، چون خطیب بود، چون دانشمند بود، به نوعی فیلسوف بود، رفت و صحبت کرد. البته اون موقع اسم فیلسوف هنوز مطرح نشده بود، یک دانشمند بود، دفاع کرد و قضیه برعکس شد، به نفع این تمام شد. خب این دوستش هم خیلی خوشحال شد و این بر اون بره جریان رو میگفت که آره من در جلسه اول محکوم شدم، اما این دوستم گرگیاس اومد از من دفاع کرد و قضیه برعکس شد، به نفع من تمام شد. این باعث شد که بعضی از افراد که جلسه دادگاهی داشتن میومدن مثلا سراغ این شخص و میگفتن ما جلسه دادگاهی داریم، لطفاً بیا مثلا از ما هم دفاع کن، ما بلد نیستیم حرف بزنیم. کم کم این باب شد، اون رفت سراغ اون دوستش، اون رفت سراغ اون دانشمند و این باب شد و کار به جایی رسید که اینها دیدن خب خودشون که هر روز نمیتونن برن دادگاه، گفتن ما یه عده‌ای از افراد رو پرورش میدیم، بهشون یاد میدیم، فن خطابه رو بهشون یاد دادن و کم کم تکنیک‌هایی رو بهشون یاد دادن که امروز بهش میگن مغالطه. مغالطه که شما چجوری مثلا طرفت اگرچه حق باهاش باشه محکومش کنی، اونها رو یاد دادن بهشون، بازی با کلمات. این دانشمندان این روش رو پیش گرفتن، خب بعضی هم هدیه هایی براشون می آوردند و یا خودشون گاهی پیشنهاد می دادن که من اینقدر پول می گیرم اینقدر برای آموزش، برای این کار. تبدیل شد به یک شغل و چون پول می گرفتن گاهی حق و ناحق هم می کردند. حالا تفکرشون هم خب تفکر مادی بود، این روشون اثر گذاشته بود این تفکر مادی، گاهی حق و ناحق می کردن. موردهایی پیش می اومد که مثلا این دوستش بود، حق باهاش نبود، اما اینها این توانمندی رو داشتن با مغالطه اون طرف که حق باهاش بود محکوم میشد و این کسی که حق نبود حاکم میشد. این عامل باعث شد که اینها کم کم به این نتیجه برسن که ما این توانمندی رو داریم که حق رو ناحق و ناحق رو حق جلوه بدیم و واقعیت رو تغییر بدیم. این موضوع ذهنشون رو درگیر کرد و کار به جایی رسید که خودشون کم کم باور کردن، گفتن نکنه واقعیتی خارج از ذهن وجود نداره. الان ما داریم واقعیت رو میسنجیم و تعریف میکنیم. ما اگر بخوایم میتونیم بگیم که حق با اینه و اگر بخوایم میتونیم بگیم حق با اونه. ما ایم که داریم واقعیتی رو میسازیم. و این شد براشون یک فکر، یک سوال. بعد هی پردازشش کردن و خودشون کم کم به این نتیجه رسیدن که خارج از ذهن و تصور ما واقعیتی وجود نداره، است ماییم که واقعیت رو میسازیم. در بحث مباحث وجود شناسی و مفاهیم پایه‌ای یه بحثی داریم تحت عنوان وجود ذهنی و وجود خارجی. اینها میگفتن چیزی به نام وجود خارجی وجود ندارد. ای خب پس این چیه؟ میگه خب این من تصور میکنم، این تصور ذهنی منه که این درخته، من تصور میکنم که این کوهه، در ذهن من این هست، شکل گرفته این تصویر، ذهن من این تصویر رو ساخته، پس این کوه هست، پس این درخته. حتی راجع به واقعیت ها اگر تو الان گفتی شبه، میگه اشکال نداره شبه، برای تو شبه. اون یکی گفت نه روزه، میگه اشکال نداره برای تو روزه. ببینید کار به کجا رسید. و اینها به جایی رسیدن که واقعیت رو با اینکه وجود داره، یعنی وجود خارجی رو با اینکه وجود داره انکار کردن و گفتن نه تنها چیزی خارج از ذهن و درک ما وجود ندارد، بلکه به تبع اون موضوع شناخت هم دیگه مطرح نمیشه. وقتی چیزی وجود ندارد ما چگونه میتونیم بشناسیم؟ اینجا موضوع عدم امکان مطرح شد، عدم امکان شناخت. بعضی از این دانشمندان بودن که میگفتن که حالا ما شک داریم، نمیدونیم واقعیتی وجود داره یا نداره، میشه بشناسی یا نمیشه بشناسی. اینا معروف شدن به شکاکان. بعضیا هم بودن میگفتن واقعیتی وجود داره ولی ما نمیتونیم بشناسیمش، نمیتونیم شناختی پیدا بکنیم. درست؟ پس بعضی به صورت کلی منکر شدن، بعضی شک داشتن، بعضیا میگفتن نه واقعیت وجود داره ولی ما نمیتونیم بشناسیمش. همه اینها بعدها معروف شدن به منکران شناخت. منکران شناخت. پس در بحث امکان شناخت دو تا دیدگاه به وجود اومد، یک منکران معرفت، دو معتقدان معرفت. منکران، معتقدان. وقتی که این جریان رواج پیدا کرد و همه جا رو فرا گرفت، دانشمندی به نام سقراط وقتی با این انحراف مواجه شد و دید این قضیه داره فراگیر میشه، شروع کرد به مبارزه با این انحراف. با مردم صحبت میکرد، کتاب نداشت سقراط، ولی با مردم گفتگو میکرد. هر جا تو کوچه، بیابون، هر جا خلاصه مردم رو میدید، یک نفر، چند نفر شروع کرد باشون صحبت کردن و از طریق روشی که حالا معروف شده به روش سقراطی، یعنی سوال کردن از خودشون، کم کم اینها رو آگاهی میداد و مردم رو آگاه میکرد که این تفکر غلطه. هم واقعیتی خارج از ذهن ما وجود دارد و هم میشه اون واقعیت رو شناخت. دو تا حرکت مهم انجام داد سقراط. یک، همین کار عملی که با مردم حرف میزد، چهره به چهره صحبت میکرد. دو، به عنوان اعتراض، چون سقراط یک دانشمند شناخته شده بود، قابل احترام بود، به عنوان اعتراض گفت این تفکری که اینها دارن مطرح میکنن و اسم خودشونو گذاشتن دانشمند و میگن سوفیست، این تفکر غلطه و اگر دانشمند اینه، اینا هستند، من نمیخوام کسی به من بگه دانشمند. به عنوان اعتراض اعلام کرد رسما، گفت آی مردم، کسی از امروز به من نگه سوفیست، کسی به من نگه دانشمند. اگر دانش اینه که اینها دارن، من نمیخوام دانشمند باشم. و این موضوع پیچید همه جا که سقراط گفته من سوفیست نیستم، من سوفیست نیستم. روشی که اون سوفیست ها به کار میبردند و مغالطه میکردند و با کلمات بازی میکردند، معروف شد به سفسطه. امروز هم ما از این اصطلاح استفاده میکنیم، کسی که با کلمات بازی میکنه و خلاصه میخواد حق و ناحق کنه و هر جور شده حرف خودش رو به نتیجه برسونه، بهش میگن چی؟ میگن داره سفسطه میکنه. این کلمه سفسطه یک کلمه یونانی است، از اونجا رسیده به ما. منشأش هم سوفیست بوده، یعنی مغالطه کاری این خلاصه دانشمندان. پس سقراط گفت من به من دیگه نگید سوفیست. گفتن خب چه کار کنیم؟ پس چی به تو بگیم؟ بالاخره شما دانشمندی از نظر ما. یه لقب جدیدی برای خودش انتخاب کرد. گفت من دوستدار دانشم. دانش گفتیم میشه سوف. دوستدار به زبان یونانی میشه فیلو. فیلو. به من بگید فیلسوف. من سوفیست نیستم. من فیلسوف هستم. که حالا امروز دیگه ساده شده بهش میگن چی؟ فیلسوف. روشی که منکران و مغالطه کاران به کار بردن، گفتیم اسمش شد چی؟ اون روش شد سفسطه. حالا روشی که سقراط بنیان گذاشت و سعی کرد با سفسطه مبارزه بکنه، معروف شد به فلسفه. بنابراین فلسفه نقطه مقابل سفسطه هست. اصلا فلسفه روشی است که میخواد با سفسطه بجنگه. پیدایش فلسفه مبارزه با چی هست؟ با سفسطه. بیشتر مردم گرفتار سفسطه هستند. خیلی از افراد با سفسطه کارشون رو جلو میبرن، با کلمات بازی میکنن، زبون بازن، یه تکنیکایی رو بلدن. لذا اگر مثلا مردم عمومی، عامه مردم، عوام پای صحبت خیلی ها بشینن، فریب میخورن، میگن آه واقعا داره حرف درستی میگه. امروز شبکه های ماهواره‌ای، بنده بارها دقت کردم، دقیقا از تکنیک های سفسطه استفاده میکنن، از مغالطه. و این یه بحثیست، بحث مغالطه در منطق مطرح میشه، تکنیکاش هم مطرح کرده، البته اونجا مطرح کرده که ما باهاش آشنا بشیم، تو دام نیفتیم. ولی خب بعضیا میرن یاد میگیرن که مردم کلاه سر مردم بذارن. مغالطه، سفسطه امروز هم هستن خیلیا، هست دیگه. حالا پس دو تا روش الان به وجود اومد، یکی سفسطه، یکی فلسفه. سفسطه رو رد کردیم و روش سقراطی شد چی؟ فلسفه. سقراط معتقد به شناخت و معرفت هست، میگه امکان شناخت وجود دارد، هم واقعیتی خارج از ذهن ما هست و هم میتوان آن را شناخت. حالا هر کسی به اندازه درک خودش، به اندازه ظرفیت خودش. پس دو دسته در مواجهه با معرفت مطرح میشن، یک منکران معرفت، دو معتقدان معرفت. این تفکر، خوب دقت کنید، چون موضوع معرفت موضوع مهمی و پایه‌ای بوده، از همون موقع همه جای دنیا رواج پیدا کرده تا امروز و فراز و نشیب‌هایی داشته. بعد از اسلام، با ظهور اسلام، این موضوع دوباره مطرح میشه، دانشمندان مسلمان بهش میپردازن، از روش، از زاویه‌های مختلف موضوع معرفت شناسی میپردازن و خیلی در دامن اسلام این موضوع رشد پیدا میکنه. در زمان سقراط، در یونان قدیم بعد از سقراط، شاگردش افلاطون به این موضوع میپردازه و بعد ارسطو که روش‌هایی رو بالاخره ایجاد میکنن و این بحث رو تکمیل میکنن، کتاب بنویسن. در اسلام این بحث بسیار گسترده میشه، موضوع معرفت شناسی، چون دیگه در دامن وحی هم بوده، در دامن پیامبران و اهل بیت به این موضوع میپردازن، یک موضوع، یک بار عجیبی پیدا میکنه، موضوع معرفت شناسی که حالا بعد اشاراتی خواهیم کرد. حتی این موضوع در اروپا هم، یعنی خارج از ممالک اسلامی، در اروپا هم گسترش پیدا میکنه و اونجا هم طرفدارانی داره، معتقدانی داره، منکرانی داره، افرادی هستن که معتقد معرفتن، افرادی هستن که منکر معرفت هستن. فیلسوف‌های غربی بالاخره به همین موضوع معرفت پرداختند که تفکراتی هم ارائه دادند. پس یک موضوع بسیار مهم هست مسئله معرفت. الان ما درباره معرفت حافظ صحبت نمی‌کنیم، درباره اصل معرفت. این موضوع چون موضوع مهمی است، تمام دانشمندان مسلمان، دانشمندان ایرانی هم به این موضوع به صورت ویژه پرداختند و شخصیت‌هایی مثل ابن عربی، مثل ملا صدرا، مثل مولوی، مثل حافظ، مثل سعدی، اینها به صورت ویژه به موضوع معرفت پرداختن و اصلا باورشون اینه که ما هرچی داریم میگیم در راستای همین معرفت زایی هست. هدفمون این هست که به مردم معرفت رو معرفی کنیم، حق رو معرفی بکنیم. خودشون رو جز معتقدان معرفت معرفی میکنن و تلاش میکنن که به ما حقیقت معرفت رو یاد بدن. پس این هم موضوع امکان معرفت. کسانی که منکر شدن، به قول معروف یه نهی گفتن و خودشون راحت کردن، اما اونهایی که معتقد معرفت هستن، حافظ، سعدی، مولوی، ملا صدرا، هر کدوم از اینها، هر کسی که گفت به نظر من معرفت امکانش وجود داره و من معتقد به معرفت هستم و باور دارم که هم واقعیتی خارج از ذهن وجود داره و هم می شود اون واقعیت رو شناخت، با یک سوال مواجه میشن. سوال اینه: با چی؟ شما که میگه میشه بشناسی، با چی میشه بشناسی؟ بالاخره هر چیزی یه ابزاری میخواد. ابزارتون چیه برای معرفت؟ برای شناخت؟ با چه ابزاری؟ چگونه؟ اینجاست که بحث ابزارشناسی معرفت مطرح میشه. یعنی موضوعی بعد از ایجاد این سوال، این موضوعی مطرح میشه تحت عنوان ابزارشناسی معرفت، که ببینیم ابزارهای معرفت شناسی چی هست. دانشمندان مختلف دیدگاه‌هایی رو مطرح کردن. ما الان درباره معتقدان معرفت می‌خوام صحبت کنیم، ببینیم چه ابزارهایی رو مطرح کردن. اینهایی که گفتن معرفت شدنی است، با توجه به جهان بینیشون، با توجه به طرز فکر و تفکرشون، با توجه به نگاهشون به عالم هستی، ابزار رو معرفی کردن. حالا من مهمتریناشون رو یک مروری براتون میکنم. دسته اول کسانی هستن که تفکرشون، جهان بینیشون یک جهان بینی مادی هست. اینها اگرچه منکر معرفت نشدند و گفتن ما معتقد معرفت هستیم، اما دیدگاهشون اینه که واقعیت همینه که ما میبینیم. حسگرا هستن، بهشون میگن حسگرایان یا مادیون. مادیون خودشونو معتقد معرفت معرفی میکنن، ولی چون تفکرشون، باورشون این هست که عالم هستی همینی هست که قابل حس هست و هستی فقط چیزهایی است که از طریق حواس پنجگانه یا از راه آزمایش و تجربه میشه اون رو کسب کرد، خب چون باورشون، تفکرشون این هست، میگن که ابزار شناخت واقعیت همین حواس پنجگانه هست. حواس چی؟ پنجگانه. مادیون ابزاری که معرفی میکنن چیه؟ حواس پنجگانه. و اینها معتقد هستن هر چیزی که ما توانستیم با حواس پنجگانه اون رو درک کنیم یا از راه آزمایش و تجربه، حالا حواس پنجگانه میگیم ولو که با ابزار باشه، با مثلا تکنولوژی باشه، مثل تلسکوپ، مثل میکروسکوپ، هر چیزی رو تونستیم با حواس پنجگانه درک کنیم، این واقعیت داره. و اگر چیزی رو با این ابزارها نتونستیم درک کنیم، پس اون واقعیت نداره. مادیون فقط به عالم ماده اعتقاد دارن و عالم ماوراء ماده رو انکار میکنن، منکره. پس ببینید، اگرچه خودشون رو معتقد میدونن نه منکر، ولی با توجه به محدوده دیدشون خواه ناخواه منکر بخشی از واقعیت هستند. بخش عمده از واقعیت رو انکار میکنن، اون بخشی که به وسیله حواس پنجگانه قابل درک نیست. خب این تفکر رواج هم پیدا کرده، خیلی از کتاب‌ها دربارش نوشته شده، خیلی از تفکرها و دیدگاه‌ها دقیقاً با همین روش هست، با با این دیدگاه هست، تفکر مادی و حسگرایی. جالبه که بدونید این تفکر بعدها در غرب وارد کلیسا شد. کلیسا که بالاخره مسیحیت معتقد به مثلا عالم ماورا هستن، معتقد به وحی، خداوند، ارسال پیامبران، جبرئیل، عالم ماورا رو کلیسا قبول داره، قبلا قبول داشت، اما اینها این دیدگاه رو ترویج دادن، نفوذ کردن، این تفکر وارد کلیسا هم شد و در مسیحیت به شدت نفوذ پیدا کرد. منشأ این تفکر هم یهوده. یهود تفکرشون کاملا حسگرایی است و دانشمندان یهودی این تفکر رو، این فلسفه مادی رو ترویج دادن. همین الان هم این کار رو دارن انجام میدن و چون این باورهایی رو دارند. خب این تفکر گاهی حتی وارد اسلام هم شده که حالا ما باید خیلی دقت داشته باشیم. این تفکر خطرناکه دیگه، خیلی بسیار محدوده. پس ابزار اول شد چی؟ حواس پنجگانه. دسته ای قائل هستند که ابزار معرفت حواس پنجگانه است و واقعیت اون چیزی است که به وسیله حواس پنجگانه قابل درک باشه. بنابراین اگر چیزی با حواس پنجگانه قابل درک نبود، واقعیت ندارد. این یک گروه. گروه دوم گفتن که درسته که به وسیله حواس پنجگانه ما میتونیم چیزهایی رو درک کنیم و حواس پنجگانه ابزار معرفته، اما ما نباید این ابزار رو محدود کنیم به حواس پنجگانه. چرا؟ چون جهانبینی این افراد یک جهانبینی وحیانی بود. یعنی کسانی که به پیامبران، به معاد، به خدا اعتقاد داشتند، اینها تفکرشون و جهانبینیشون ماوراء مادی بود. یعنی معتقد بودند که و معتقد هستند که علاوه بر این عالم، عالم دیگه هم وجود داره که اون عالم نامحسوس ماوراء ماده است و الی آخر. به همین خاطر اینها گفتن علاوه بر این عالم، عالم دیگه هم وجود داره. حواس پنجگانه ابزار برای شناخت این عالم، عالم ماده یعنی دنیاست، و برای شناخت اون عالم هم ابزار نیازه. خب اینها با این موضوع مواجه شدن که ابزار شما چیه؟ شمایی که میگید عالم دیگه هم وجود داره، شما میگید موجوداتی ماوراء ماده وجود داره، متافیزیک وجود داره، ابزار شناختش چیه؟ اینها رو چگونه میشه شناخت؟ حالا اینها دیگه دو سه دسته شدن. خوب دقت کنید. پس در یک تقسیم بندی ما میتونیم معتقدان معرفت رو به دو قسمت تقسیم کنیم. یک، کسانی که تفکرشون مادیگرایی است، حسگرایان، که معتقد هستند عالم هستی محدود میشه به همین عالم ماده یعنی دنیا و ماوراء ماده چیزی وجود ندارد. دو، تفکری که ریشه در وحی داره و اونها جهانبینیشون اصطلاحا میگن یک جهانبینی الهی است. پس جهانبینی مادی و جهانبینی چی؟ الهی. تکلیف جهانبینی مادی مشخص شد، حالا جهانبینی الهی. مهمترین ویژگی جهانبینی مادی و تفکر مادی این بود که فقط یک عالم بیشتر وجود ندارد و اونم همین عالم ماده یعنی دنیاست. حالا مهمترین ویژگی و شاخص جهانبینی الهی اینه که علاوه بر این عالم، عالم دیگه هم وجود داره، یعنی اعتقاد به وجود دو عالم. این کلید واژه رو داشته باشید. شاخصه اصلی تفکر مادی، جهانبینی مادی و جهانبینی الهی، شاخصه اصلیش چی هست؟ بنویسید لطفا. اعتقاد به وجود یک عالم مربوط به جهانبینی مادی، اعتقاد به وجود دو عالم و دو جهان تفکر چی؟ الهی. اینها رو میخوام داشته باشید، مفاهیم پایه‌ای است. چون بعد اگه میخوام بشناسیم باید بررسی کنیم ببینیم این شخص، الان ما میخوام ببینیم فرد جهان بینیش مادی است یا الهی. اول کاری که میخوام باید بکنیم اینه که ببینیم اعتقاد به یک عالم داره یا دو عالم. این قدم اوله. خب حالا اون کسانی که جهان بینیشون الهی است، یعنی اعتقاد به وجود دو عالم دارن، باید برای اثبات و شناخت اون عالم دیگه، اون عالم دیگه‌ای که اینها میگن ما علاوه بر عالم ماده به اون عالم هم اعتقاد داریم، باید ابزاری معرفی کنه. ابزار شما چیه؟ اون عالم ماورا رو با چی میشه شناخت؟ با این حواس پنجگانه که نمیشه شناخت، نمیشه درکش کرد. پس با چی میشه درکش کرد؟ ابزارتون چی؟ ابزار معرفی کنید. نمیشه همینجوری بگید ما اعتقاد داریم، باید ابزار معرفی کنید. اینها به چند دسته تقسیم شدن، بازم متناسب با درکشون، فهمشون، جهان بینیشون. برخی از اینها گفتند ابزاری که ما معرفی میکنیم، ما چون تفکرمون الهی هست و معتقد به وجود پیامبران هستیم، به نظر ما ابزار نقله. یعنی وقتی بهشون سوال ازشون سوال میشد که شما از کجا میگی که عالم دیگه ای وجود داره، اینها میگفتن خب قرآن میفرماید. ببین قرآن علاوه بر اینکه موضوع دنیا رو داره مطرح میکنه، موضوع آخرت رو مطرح میکنه، موضوع برزخ رو مطرح میکنه، بهشت، جهنم، معاد، ملائکه، وجود ملائکه. خب ببین اینها یک موجوداتی هستن که ماورایی هستن، وجود دارن، پس قرآن داره مطرح میکنه و حتی توصیفش میکنه، پس این چیزها وجود دارد. ابزارتون چیه؟ نقل. حالا همینجا یک نکته بسیار مهمی که وجود داره اینه، این دسته ابتدا این موضوع رو مطرح میکردن که ابزار ما وحیه، چون قرآن وحیه. گفتن ما چون معتقد به پیامبران هستیم و معتقد به مثلا خداوند هستیم، خداوند بر پیامبران وحی میفرسته و ما این آگاهی و درک رو از طریق وحی به دست آوردیم. از طریق چی؟ وحی. پس در جهان بینی الهی ابزارهای معرفت رو داریم بررسی میکنیم. اولین ابزار وحی. چی؟ وحی. وحی رو میخوام براتون تعریف کنم. خوب دقت کنید. خیلی مهمه. دقت کنید. اولین ابزار وحی و مهمترین ابزار. وحی چیه؟ اول که وحی، حالا از نظر لغوی بخوایم معنی بکنیم، یک حالته که الهام به کسی بشه به صورت کاملا مستقیم، نه فیزیکی، غیر فیزیکی. در قرآن موضوع وحی مطرح شده، هم وحی زنبور عسل، هم وحی به شیاطین، وحی که شیاطین انجام میدن. ما الان اونها رو کاری نداریم، چون وحی انواعی داره. وقتی در مبحث و موضوع معرفت شناسی موضوع وحی مطرح میشه، منظور از وحی این تعریفه، آنچه که خداوند به پیامبران الهام میکند، به وسیله مثلا جبرئیل. در وحی فرستنده خداست، گیرنده پیامبر خداست. تعریف وحی پس میشه این، آنچه که خداوند به پیامبر القا میکنه، الهام میکنه. و فرستنده کیه؟ خدا. گیرنده کیه؟ پیامبر. فرستنده به نظر شما امکان خطا درش وجود داره؟ امکان خطا و اشتباه در فرستنده وجود داره در موضوع وحی؟ چرا؟ چون فرستنده کیه؟ خداست. خدا که خطا نمیکنه، خدایی که خطا ناپذیره. خب گیرنده هم که معصوم هست، پیامبری که معصوم هست. خب آیا در این گیرنده احتمال خطا وجود داره؟ خیر. آفرین. نکته خیلی مهم همینجاست. خوب دقت کنید. در وحی به هیچ عنوان احتمال و امکان خطا وجود ندارد. چرا؟ چون هم گیرنده و هم فرستنده هر دو چی هستن؟ خطا ناپذیرند. قرآن می فرماید بالحق انزلناه و بالحق نزل. ما این قرآن رو به حق نازل کردیم، به حق هم نازل شد، یعنی در بین راه کم و زیاد نشد، یه چیزی کم بشه بهش، یه چیزی اضافه بشه. پس مهمترین شاخصه وحی چیه؟ خطا ناپذیر بودن آن، به این علت که هم فرستنده که خداست و هم گیرنده که پیامبر هست خطا ناپذیرند. درست؟ شاخصه بعدی، گیرنده وحی کی بود؟ فرستنده خدا. بفرمایید گیرنده وحی کیه؟ پیامبر معصوم. پس یه نکته بسیار مهم در مورد وحی، گیرنده وحی پیامبران هستند، معصومین هستند. یعنی چی؟ یعنی وحی یه ابزار معرفتی است. خداوند به وسیله وحی به پیامبران آگاهی میده، معرفت میده، شناخت میده. این ابزار هم کاملترین و بهترین و خطا ناپذیرترینه ابزار هاست، هیچ خطایی درش وجود نداره. درسته؟ ولی نکته مهم اینه که این ابزار اختصاص به پیامبران داره، ما به خود وحی دسترسی نداریم، چون تعریف وحی اون چیزی بود که به پیامبران میرسه. پس اینجا یک نکته لطیف و ظریفی وجود داره که میخوام خوب دقت کنید، گیرنده وحی ما نیستیم، گیرنده وحی پیامبران هستند. پس وحی ابزار معرفتی است، اما مخصوص کیه؟ پیامبران. ایداد بیداد. پس ما تکلیف ما چی میشه؟ ما چی کار کنیم؟ ما هیچ عنوان به وحی دسترسی نداریم؟ به خود وحی نه. پس تکلیف چی میشه؟ دقت کنید. پیامبران وحی رو دریافت میکنن، بعد به ما انتقال میدن. به دیگران انتقال میدن. پیامبر اکرم آیات قرآن رو دریافت میکرد و بعد اونها رو برای مردم نقل میکرد، به مردم انتقال میداد. خب پیامبر در موضوع وحی میشد گیرنده. وقتی صحبت از وحی هست پیامبر میشه گیرنده، خداوند فرستانده، گیرنده میشه کی؟ پیامبر. حالا پیامبر میخواد انتقال بده، وقتی که موضوع نقل و انتقال آنچه که پیامبر از طریق وحی دریافت کرده مطرح میشه، الان پیامبر نقشش میشه چی؟ فرستنده یا گیرنده؟ بفرمایید. میشه فرستنده. آفرین. پیامبری که در دریافت وحی گیرنده بود، حالا در انتقال وحی میشه چی؟ فرستنده. خب پیامبر در هر صورت معصومه و خطا ناپذیره، چه در دریافت چه در ارسال، چون وقتی که نقش گیرنده داره، چون وقتی که نقش فرستنده داره، معصوم است، احتمال خطا درش وجود نداره. خب حالا پیامبر الان نقش فرستنده رو پیدا کرد، آنچه رو که دریافت کرده میخواد انتقال بده به مردم. گیرنده میشن کیا؟ مردم. خب آیا مردم معصومن؟ آیا احتمال و امکان خطا در گیرنده، در این گیرنده، در مردم وجود داره یا نداره؟ وجود داره. آفرین. پس در وحی احتمال خطا اصلا وجود نداره، چه از طرف فرستنده چه از طرف گیرنده، ولی در نقل، این روش دوم رو بهش میگن نقل، آنچه که پیامبر دریافت کرده به مردم نقل و انتقال میده، اصطلاحا بهش میگن نقل. پس در نقل احتمال خطا وجود داره، احتمال خطا وجود داره، اما این احتمال خطا آیا به فرستنده برمیگرده یا به گیرنده؟ آفرین. به گیرنده برمیگرده. پس هر نقلی احتمال خطا درش وجود داره، هر نقلی. خب به جز یک نقل، قرآن. چرا؟ چون معجزه هست، چون خداوند فرموده انا له لحافظون، گفته ما از این یکی به صورت ویژه محافظت میکنیم. قرآن از اون زاویه که از طرف خداوند به پیامبر میرسه میشه وحی، از اون زاویه که حالا پیامبر داره اون رو انتقال میده به مردم میشه نقل. پس قرآن هم وحیه هم نقله، و تمام کلام این بزرگواران هم جنبه وحی داره، وحیانی، هم جنبه چی؟ نقلی داره. در جنبه وحیانی اون هیچ احتمال خطایی وجود نداره، در جنبه نقلی احتمال خطا وجود داره، اما قرآن هم از خطا در امان هست، خطا ناپذیره. چرا؟ چون خداوند به صورت ویژه گفته من این رو محافظت میکنم، چون معجزه هست. ولی احادیث پیامبر، کلامهای دیگه پیامبر، چیزهای دیگه که پیامبر فرمودن، به وسیله وحی دریافت کرده به مردم انتقال داده، اما غیر از قرآن، اونها احتمال خطا درش وجود داره، ممکنه گیرنده بد شنیده، دستکاریش کرده. پس ابزار اول در جهان بینی الهی شد وحی، اختصاص به پیامبران داره، این بحثش شد. در مورد ما مردم ابزار بعدی میشه چی؟ نقل. نقل ما اینجا باید توجه داشته باشیم، یعنی اون کسانی که معتقد به عالم ماورا بودن و گفتن عالم ماورایی وجود داره و میشه اون رو شناخت، ابزار رو چی مطرح میکنن؟ نقل. البته بعضی از همینها توجه به تفاوت بین وحی و نقل ندارن، عدم توجه بین تفاوتی که بین وحی و نقل وجود داره باعث میشه که یک سری اشتباهاتی به وجود بیاد، از جمله این که این افراد میگن پس هر نقلی، و در واقع نمیگن دیگه نقل، میگن همینها وحیه، هر چی پیامبر گفته درسته. خب هر چی پیامبر گفته درسته، ولی گیرنده شاید خطا کرده، هر جا گفته شد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم درسته، در صورتی که این دیدگاه غلطه، چون در نقل احتمال خطا بود، ممکنه حدیثی رو جعل کرده باشن، ممکنه کسی دروغ گفته باشه. حدیث مثل قرآن نیست، باید اعتبار سنجی بشه. اگر حدیثی اعتبار سنجی شد و شد این حدیث معتبر که بهش میگیم نقل معتبر، نقل معتبر مساوی با قرآن هست. اما اگر نقل غیر معتبر بود بزنش به دیوار، بندازش دور. پس اولین ابزار معرفتی در جهان بینی توحیدی برای ما شد چی؟ نقل، با توجه به این نکته‌ای که تفاوت وجود داره بین وحی و نقل. سوال کردم 14 روایت حافظ به این موضوع برمیگرده؟ نه نه، اون یه موضوع دیگه ایست که حالا بعد باید بهش اشاره کنیم. خب بحث معرفت حافظ ادامه داره، ما فعلا یک ابزار معرفتی رو در بین جهان بینی مطرح کرد. دو ابزار که یکیش مربوط به مادیون بود و دیگر جهان بینی الهی که ابزار نقل رو مطرح کردیم. وقتمون کمه. آره نقل، حالا توضیح میدیم درباره نقل. نقل باید با عقل تایید بشه، نقل باید با عقل تایید بشه و تطبیق داده بشه، مخالف قرآن نباشه که اعتبار سنجی بشه. حالا بحث اعتبار سنجی نقل یه بحث کاملا تخصصی است، یک علم سالها باید برایش زمان بذاری. همینجوری هر کسی نمیتونه احادیث جعلی و غیر جعلی رو بشناسه. بحث اعتبار سنجی نقل امروز مثلا علم الرجال میخواد، علم الحدیث میخواد، یه بحث کاملا تخصصی، یه رشته تخصصی است، 7-10 سال زمان میبره. دقت میفرمایید؟ 7-10 سال زمان میبره. پس هر جا هر حدیثی دیدیم نگیمی درسته، مگر اینکه یه شخصیتی که کارشناس هست اونو نقل کرده. بله یه وقت شهید مطهری نقل میکنه، علامه جوادی عاملی نقل میکنه، آیت الله مکارم نقل میکنه، این بزرگان که حدیث شناس هستن نقل میکنن، این درست کارشناسن. ولی همینجوری هر جا هر حدیثی دیدی نریم سراغش. این بحث رو پایان بدم، جمع کنم، انشاءالله ما بقی بمونه ابزارهای بعدی برای جلسه بعد. خوب دقت بفرمایید، ما امروز منابع حدیثی داریم، حالا در بحث نقل هم شیعه هم سنی احادیثی رو دارن. اهل تسنن معمولا نقلشون دیگه فقط محدود میشه به آنچه که مربوط به پیامبر هست، اما خب شیعه نقل از ائمه رو هم دارن، آنچه که احادیث امامان معصوم ما هست اینها رو هم دارن. همه این نقل ها در کتاب هایی جمع شده، بهش میگن که کتب حدیث جمع آوری شده. معتبرترین کتب حدیثی در اهل تسنن اصطلاحا بهش میگن صحاح سته. صحاح یعنی صحیح، جمع صحیح هست، سته هم یعنی ششگانه، شش تا کتاب اصلی هست که خیلی بهش اعتقاد دارن. در شیعه کتاب های حدیثی زیاده، مثل بهار الانوار، مثل اصول کافی، کتاب های حدیثی هست، منابع حدیثی. اصول مثلا بهار الانوار 110 جلده، 110 جلد کتاب حدیث. ولی این معناش این نیست که اگر در بهار الانوار یه حدیثی هست بس این درسته. صاحب و نویسنده بهار الانوار ماده چیکار کرده؟ مثل کار کتابخانه‌ای کرده، کار پژوهشی کرده، در هر موضوعی هر چی احادیث هر جا سراغ داشته تونسته تحقیق و پژوهش کرده، اینا رو جمع کرده اینجا. بنابراین وجود یک حدیث در کتاب بهار الانوار دلیل بر اعتباری بودن اون نیست، حتما باید اعتبار سنجی بشه و این هم باید توسط کارشناس صورت بگیره. خوب دقت داشته باشید، یه وقتی یه حدیثی نقل کردن با عقل ما جور در نیومد یا اصلا خلاف شرع بود، اومده حدیث رو نقل کرد، کاری نداره. امروز تو کتابخونه ها که میریم کتاب‌های مختلف هست، کتاب‌های مثلا فرض کنید مسیحیت هم هست، انجیل و تورات هم هست، نمیخواد بگه آقا من مسیحی هستم، من کلیمیم، نه، کار پژوهشی هست دیگه، قرآن هست، انجیل هست، تورات هم هست، کار کتابخانه‌ای اینه. پس بهار الانوار یکی از کتاب‌هایی است که نقل در اون جمع آوری شده، اما باید پژوهشی کار بشه، نه هر چه که آنجا هست درسته. از کجا ما تشخیص بدیم؟ کارشناس باید بگه. اگه کارشناس اونو نقل کرد درسته، خودمون همینجوری بیگدار بریم سراغش کار درستی نیست. این ابزار یکی از ابزارهای معرفتی، ما هنوز باید بریم جلو. 3-4 تا ابزار دیگه، حداقل 2 تا ابزار دیگه هست که معرفی بکنیم ان شاء الله جلسه بعد، و بعد جمع‌بندی بکنیم، نتیجه بگیریم، ببینیم ابزار معرفتی حافظ کدام یک از اینها هست. جمله آخر، به کسانی که از این ابزار استفاده میکنن، فقط از این ابزار، میگن ابزار معرفتی ما همین است و بس و ابزارهای دیگر رو کاری ندارن، اصطلاحا بهشون میگن نقلیون. نقلیون در اهل تسنن یک گروه افراطی دارن به نام اهل الحدیث، در شیعه هم یک گروه افراطی دارن به نام اخباریون، همه اینها نقلی هستن. اهل الحدیث در اهل تسنن، در شیعه اخباریون، که اینها به شدت معتقد به نقل هستند و ابزارهای دیگر رو که حالا بعد آشنا میشیم رد میکنن. حالا بعد بریم جلوتر ببینیم حالا جریان چی هست. تا اینجا داشته باشید، نرو یادداشت کنید انشالله، تا جلسه بعد ادامه بدیم. این بحث پایه‌ای هست، خیلی بهتون کمک میکنه انشالله. موفق باشید تا جلسه آینده. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدار.